شما شنونده رادیو فردا هستید. تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت پس از 2 سال وقفه از سر گرفته می شود. کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید در سال 2024 بیش از 360 فعال رسانه‌ای در جهان زندانی بودند. و دولت سوریه شهروندان ایران و اسرائیل را از ورود به این کشور منع کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رایا ملکی میزبان شما هستم در 5 دقیقه پیش رو با چند خبر کوتاه از ایران و جهان. طارق بیطار قاضی پرونده انفجار بندر بیروت پس از 2 سال وقفه با طرح اتهام علیه 10 کارمند از جمله 7 مقام نظامی و امنیتی روند قضایی خود را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از 1 مقام قضایی در لبنان، قرار است بازجویی‌ها از ماه آینده آغاز شود. تحقیقات در رابطه با این پرونده پس از آنکه گروه شبه نظامی حزب الله لبنان قاضی پرونده را متهم به جانبداری کرده و خواستار برکناری وی شد، متوقف شد. انفجار بندر بیروت در 14 مرداد ماه سال 1399 بیش از 220 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و بخشهایی از پایتخت لبنان را ویران کرد. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید در سال 2024 بیش از 360 فعال رسانه‌ای در زندان بودند. این سازمان چین، اسرائیل و میانمار را به ترتیب به عنوان بدترین کشورهای جهان برای داشتن تعداد خبرنگاران زندانی معرفی کرده است. به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این تعداد بالاترین میزان از سال 2022 میلادی است. این سازمان اعلام کرد که سانسور گسترده در چین شناسایی تعداد دقیق خبرنگاران زندانی در این کشور را دشوار کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران افزایش حملات به خبرنگاران را پیش درآمدی برای افزایش حملات به دیگر آزادی‌ها می‌داند. در گزارش امسال، آسیا همچنان منطقه‌ای با بالاترین تعداد خبرنگاران زندانی باقی مانده است. خطوط هواپیمایی ترکیه در بیانیه اعلام کرد طبق مقررات دولت جدید سوریه شهروندان ایران و اسرائیل اجازه ورود به این کشور را ندارند. بنا به دستورالعملی که در وبسایت رسمی خطوط هوایی ترکیه منتشر شده، به قوانین جدید دولت سوریه روزنامه‌نگاران نیز برای ورود به این کشور نیاز به مجوز ویژه دارند. همچنین شهروندان لبنان در صورتی که یکی از والدین آنها شهروند سوریه باشند یا اقامت و ویزا از کشور دیگری داشته باشند، می توانند وارد سوریه شوند. خطوط هوایی ترکیه از 4 بهمن‌ماه پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. این نخستین پرواز این شرکت از زمان آغاز جنگ در سوریه است. یک روز پس از اعلام خبر حصول آتش‌بس در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گروه افراطی حماس را به تلاش برای امتیازگیری در آخرین لحظه متهم کرد و جلسه کابینه اسرائیل برای تصویب این توافق را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موضوع مورد بحث فهرست زندانیان فلسطینی بود که قرار است در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد این گروه همچنان به مفاد قرارداد متعهد است. وکیل استامر نخست وزیر بریتانیا که در کیف سر می‌برد، یک توافقنامه 100 ساله همکاری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امضا کرد. به نقل از رسانه‌های اوکراین، آقای زلنسکی این قرارداد را توافقی فراتر از یک رابطه استراتژیک نامیده است. بنا به گزارش این سند روابط دو جانبه در بخش دفاعی را تقویت و راه را برای حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت کیف هموار خواهد ساخت. جزئیات دیگر این توافقنامه اعلام نشده. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، بریتانیا 16 میلیارد دلار کمک نظامی و غیر نظامی به این کشور ارائه کرده و 50,000 نظامی اوکراینی را آموزش داده است. و دیوید لینچ، کارگردان، نویسنده، موسیقیدان و هنرمند آمریکایی در سن 78 سالگی درگذشت. این کارگردان سال گذشته اعلام کرده بود که به بیماری آمفیز مبتلا است و خانه نشین شده است. دیوید لینچ به عنوان یکی از کارگردانان پیشرو در زمینه سینمای سورئال و تجربی تأثیر بزرگی بر دنیای سینما داشته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.